الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث، مسئله معروف من باع شیئا ثم ملكه فأجاز، کسی که چیزی را فضولتن فروخته در حالتی که خودش مالکش نبوده، عقد خونده، بعد خودش مالک او شده و حالا میخواد اون عقد سابق خودش را اجازه بدهد، آیا این اجازه مؤثر واقع میشود و با اجازش اون عقد سابق درست می شود یا نه؟ شیخ فرمود مشهور قائل به صحت و اینکه با اجازه درست می شود، خلافاً لمحقق ثانی و چند نفر دیگر مثل صاحب مقابیس که اینها وجوهی استدلال کردند بر بطلان و این که نمیتونیم قانون عقد فضولی را در اینجا برای این شخص مالک جدید اجرا کنیم. توجه دارید که در این مورد کسی که با اشیاء فضولتا بعد رفت سراغ مالک، مالک فروخت به خود این، یه وقت از مالک بعدها بهش میگیم آقا قبل از این فروش شما یه عقد فضولی هم واقع شده بود، حاضری اون عقد فضولی اول رو اجازه بدی؟ خود اون مالک اول یجیز عقد فضولی اول را. این یه مسئله دیگری رو پیش میکشه و میشه موضوع مسئله‌ای که سابقا لابلای قول به کشف و نقل گفتگو شد که اگر کسی اجازه بدهد عقد سابق را بعد از اینکه درش تصورات ناقل انجام داده، آیا این اجازه دیگه مؤثر یا نه؟ یکی از ثمرات بین کشف و نقل این بود که بنابر قول به کشف، یک از این که اون بیع اول از اول درست بوده، پس بیع دومش اصلا باطل، بیع دومش باطل. و اما بنابر قول به نقل حالا میخواد اجازه بده اون عقد اول را، در حالی که دیگه حالا ملکش نیست و نمیتونه نقل و انتقال واقع کنه، پس دیگه نمیتونه اجازه بده اون عقد اول را و اون عقد دومی که خودش بسته درسته. توجه فرمودید؟ این در صورتی است که خود مالک اول خواسته باشه اون عقد اول رو اجازه بده که علل کشف یوجب بطلان عقد دومی را که به وسیله خودش انجام شده، و علن نقل یوجب بطلان اجازه و عقد اول را. ولی مسئله ما که فعلا این نیست، مسئله ما این که اصلا مالک اول فرض کن خبر از بیع فضولی هم پیدا هم نکرد، این آقای فضول که فروخته بود رفت از خود مالک اول خرید. خیلی وقتا تو بازار بعضی تاجرا و کاسبا هستن، خیلی دلشو ندارن که برن یه جنسی رو بخرن بعد بیان بفروشن مثلا به یه قیمت بیشتری استفاده کنن، میگن اگر رفتیم خریدیم ممکن رو دستمون بمونه و نتونیم بفروشیم، اول مشتریشو گیر میارن بهش میفروشن به یه قیمتی، هنوز مال خودشون نیست، قالی مردم رو، خونه مردم رو، خونه تصادفا کلیدش دستش افتاده، مشتری میبره توش باش معامله میکنه خونه رو مثلا به 1,000,000 تومان، بعد میره از صاحبش میخره به 800,000 تومان، میخواد این استفاده رو خودش بخوره. این میشه من با اشیاء ثم ملکه. شاید نظیرش هم تو بازار و بین مردم و امثال دلالا و اینا زیاد اتفاق میفته، گفتگو در اینجاست. حالا میخواد این آقایی که فضولتن عقد خونده در حالی که مالک نبوده، بعد خودش مالک شده، چون اون عاقد اول آمد به این، اون با مالک اول آمد به این فروخت و نسبت به فضولی هم که اجازه نداد تا در بیعش تشکیک بشه و به این فروخت این معاملش درست شد مالک، حالا میخواد اجازه بده اون عقد اول را. اینجا یا اجازه مؤثر یا مؤثر نیست. اینی که مثال رو تکرار میکنم برای اینکه در لابلای این بحث ها گم نشیم. یکی از چیزایی که خیلی مؤثر در به اصطلاح فهم مطلب این است که مورد بحث و موضوع بحث دقیقا مشخص بشه. لابلای سوالات دو مرتبه نرید سراغ بعضی مسائل دیگر رو خلطش کنید با یک دیگر. نه حالا فرض کن جایی که دیده، میگم من مثالی که زدم توجه به دیدنش داشتم، قالی در دکون همسایش اونجا آویزون کرد، همسایه رفته بیرون، مشتری اومده قالی رو به مشتری میفروشه، نشونش هم میده، بعد از همسایه میخره تحویلش میده. داریم روایاتی هم که بعداً نظائرش داریم در زمان سابق هم مطرح بود از این قبیل، که از باب قرار و ایدام اشکالی پیدا نشه. خب اشکالاتی مرحوم محقق مطرح فرموده. اشکال سومی که مطرح شد بر این پایه بود، فرمودن اگر میخواد این آقای تازه مالک، مالک جدید، اجازه بده عقد اول رو، از یک طرف این خریدش از مالک درسته شده مالک، از یه طرف هم که شما در باب اجازه قائل به کشف هستی، پس کشف میکنه که این ملک ملک او بوده از اول زمان عقد اول. این توش محظوراتی پیدا میشه، اینی که هم عقد دوم درست بشه، خرید این فضول خودش، و هم عقد اولش با اجازش درست بشه، و شما هم قائل به قول کشف هستید، محظوراتی توش پیدا میشه. محظور اول رو در الثالث گفتم، محظور دیگری در الرابع گفته میشه، محظور دیگری در الخامس گفته میشه. محظور اولی که در الثالثه به همین اندازه ساده برگزارش کردن، و اون این که این آقای مشتری که از من فضول خرید، که پس باید ملک از ملک من خارج بشه و به ملک او داخل بشه، پس لازم میاد این ملکی که ملک او شده و از 20 روز قبل ملکش شده خارج شده باشد از ملک من قبل از اینکه خودم خواهم مالک شده باشم. ملک خارج بشه از ملک من قبل از اینکه خودم مالک شده باشم. من خودم روز دهم ماه مالک شدم، ولی عقد فضولیمون روز اول بود، حالا میام همون عقد فضولی روز اول ماه رو دارم اجازه میدم و کشفم میکنه از صحت این عقد از همون روز اول ماه، یعنی از همون روز اول ما این آقای مشتری خریدار از من بوده، پس ملک را از من تلقی کرده، یعنی این مملوک این مبی از ملک من خرج و دخل فی ملکه، از ملک منی که هنوز خود مالکش نبودم. چجور میتونیم اینو تصویر کنیم؟ از ملک من عاقد خارج بشود چیزی قبل از اینکه خود مالکش بوده باشد. این اندازه محظور در اشکال اول مطرح شد، ولی اشکال دوم میاد یه خورده قضیه رو سنگین ترش میکنه و استدلالی تر. اشکال اول صرفا یه محظور به اصطلاح میگفتیم بعیده، این چجورکی میشه خرج از ملک من یعنی چه، ولی اشکال دوم یه مقدار سنگین ترش میکنه و اون این است که دو تا عقد در اینجا واقع شد. این اجازه میخواد عقد اول رو بگه صحیح، عقد دومم چه صحیح، ولی این دوتا با هم نمیسازه. اگر این اجازه عقد اول رو صحیح قرار بدهد، لازمه صحت عقد اول این است علی القول بالکشف که این مال ملک اون آقای خریدار باشه از اول ماه، پس از روز اول ما ملک اون خریداری، ملک اون خریداری، در حالتی که روز دهم ما اون آقای مالک اصلی به من فروخته، بیع او در صورتی درسته که اون مالکش باشه و به من بفروشه. پس روز نهم رو حساب میکنیم، روز نهمی که اون مالک اصلی میخواد به من بفروشه، در صدد فروشش به منه. لازمه صحت این دوتا عقد این است که این کتاب، این فرش، این قالی در روز نهم، در روز دهم هم ملک اون خریدار باشد، هم ملک اون فروشنده اصلی، مالک اصلی. ملک خریدار بر اساس صحت بیع فضولی و کشف از این که از اون وقت درست بود. ملک فروشنده برای این که این ملک، این اجابه درست واقع بشه. لا بیع الا فی ملکن، اگر ملکش نباشه که نمیتونه بفروشه که. این میشه چی؟ جمع بین زده. مگر میتونه یه ملک دوتا مالک داشته باشه؟ مگر میتونه یک ملک در آن واحد دارای دوتا مالکیت باشه؟ این هم که محاله، سر از محال در آورد قضیه. لازمه صحت این عقد فضولی بین اجازه این است که از اون روز اول ما ملک مشتری شده باشه. لازمه صحت بیع دوم خود مالک این است که تا اون روز ملک مالک بوده که به من فروخته. این دوتا لازمه ها با هم نمی سازه، چون لازمه شدی که بین روز اول تا دهم هم ملک مالک باشه هم ملک اون مشتری. این میشه جمع بین زده. و به تعبیر دیگر، اگر چنانچه این ملک اون مالک بوده و به من فروخته که بیع من صحیح باشه، خرید من صحیح باشه، این لازمش اینه که ملک خود مالک باشه، پس ملک مشتری نشده باشه. و اگر این اجازه من میخواد صحیح واقع بشود، لازمش اینه که ملک اون مالک باشه، ملک اون مشتری باشه از روز اول عقد. هر کدوم از این لازم ها نفی میکنه وجود دیگری را، و این تضاد محال اون چنین مطلبی. بله، حالا ببینیم. بعد خود مستشکل میاد میگه آقا درسته این اشکال، اصلا فکرشو بکنی در باب بیع فضولی همه جا میاد این اشکال، همه جا میاد، در تمام بیع فضولی ها میاد، نه در اینجا فقط. همون بیع فضولی های معمولی که از طرف مالکش فروخته، بعد مالک میخواد بیاد اجازه بده، همون جا این اشکال میاد. چجورکی این اشکال میاد؟ این است که ده روز قبل فضولی ملکی رو فروخته، حالا میاد سراغ مالکش میگه آقای مالک اجازه میفرمایید؟ میگه بله اجازه دادم. همینجا این تضاد میاد. در صورت این اجازه مؤثره، تو چه کاری که اجازه بدی؟ دارم بهت میگم آقای مالک، چون مالکی میخوای اجازه بدی دیگه، چون لا یحل مال امرئ مسلمن، چون الناس مسلطون علی اموالهم، اومدم سراغ تو. پس معناش اینه تو مالکی که اجازه بدی، و اجازه مالک مؤثره در حلالیت ملکه. پس مؤثر بودن این اجازه معناش اینه که چی؟ این آقا مالک باشه. و از طرفی مؤثر بودن این اجازه معناش اینه که این عقد از روز اول درست بوده، پس او مالک بوده، این مالک نیست. پس مؤثر بودن این اجازه یقتضی که این آقا حین الاجازه هم مالک باشد و هم نباشد، هم این مالک باشد و هم اون مشتری مالک باشد. و چون دوتا ملک برای یک مملوک نمیشه، معناش اینه هر کدوم اینا هم مالک باشن و هم نباشن. نه عاقد اصلا رفت، عقد و خوند و مرد. عاقد فقط یک انشاء عقد خونه، مثل عاقد نکاح که آقا رو میبرن نکاح میخونه، فرداش هم سکته میکنه، اون دو نفر سرجاشون هم بر خودشون مشغول کیفش. این مرد، عاقد کاری نیست این وسط که. عاقد فضول رفت، یه عقدی خوند و راش گرفتن. حالا میریم سراغ خود مالک، رضایت مالک رو میخوایم. رضایت او در صورتی مؤثره که مالک باشه. از طرفی اگر مؤثر باشه علل قوله بری کشف، معناش اینه اون آقا مالکه، اون خریدار مالکه، نه این خودش. بعد از اجازه اون مالک میشه؟ کشف میکنه که میدونم کشف میکنه که چی؟ مالک واقعا. پس کشف از چی میکنه؟
اجازه میده
کشف
میشه
که چی؟ مالک بوده او. بسیار خوب، پس او در واقع مالک بوده. پس در این موردی که اجازه میده، حالا که کشف کرد او مالک بوده، پس معلوم میشه شما این که اجازه میده مالک نبودی. خب چی کارش کنیم؟ این اشکال در همه بیع فضولی ها میاد. چی کنیم این مطلب رو؟ مستشکل خودش میگه نه آقا، این اشکال رو در بیع فضولی های معمولی حلش میکنیم، ولی اون حل به درد این اشکال اینجامون نمیخوره. خوب دقت کنید ها، امروز از اون بحث های چپندر قیچی معما و لغزواری ها، این اشکال در بیعای فضولی معمولیمون حلش میکنیم. میگیم لا اشکاله در بیع فضولی، در این موردی که حالا میاد اجازه میده، دو جور مالکیت هست، یه مالکیت واقعی، یه مالکیت ظاهری. مالکیت واقعی در واقع مال اون خریدار بوده، چون در واقع تو اجازه میدی یک شهر، بعد معلوم شه در واقع اون از اول مالک بوده. اما یه مالکیت ظاهری شما داشت، از این جهت تا وقتی که اجازه نداده بودی نمیدونستی که این اجازه واقع میشه نمیشه، آینده رو که پیش بینی نمیکردی، هی استصحاب میکردی عدم الاجازه رو، استصحاب میکردی عدم الاجازه رو، استصحاب میکردی عدم الاجازه رو، مالک بودی ظاهرا. و همین اندازه مالکیت ظاهری برای اجازه کافیه. پس این دو نوع مالکیت مملوکیت داشته، یه مالکیت واقعی، یه مالکیت ظاهری. مالکیت ظاهری برای اجازه کافیه، ولی ما نحنفی دو تا مالکیت هایی که میخوایم، یکی مالکیت مستکشف بالاجازه که معلوم میشه این آقای خریدار از روز اول خریده این جنس رو و مالک شده، اون یه مالکیت، کمین اسمش میذارید مالکیت واقعی، شما الان اسمشو گذاشتید. یه مالکیت هم برای اینکه بیع دوم اون مالک درست بشه، برای صحت بیع مالکیت ظاهری به درد نمیخوره که، لا بیع الا فی ملکین، یعنی ملک واقعی. برای صحت بیع مالکیت ظاهری به درد نمیخوره. پس اگه اون بیعش بخواد صحیح باشه باید واقعا مالک باشه، پس باید در اون ده روز اول دو تا مالک واقعی داشته باشه، و اینیست که گفتیم نمیشه و محاله. دقت فرمود، این بیان اشکال چهارمه در مسئله. مرحوم شیخ علیه الرحمه جواب اصل اشکال رو یه مطلب کوتاه دارن و بعد یه تحلیلی هم اضافه دارن در مورد این قلت و قلتی که اخیراً بهش اضافه کرد، ولو خارج از این مبحث هم هست. جواب اصل اشکال این است که آقا این اشکال به همون چیزی جواب داده می شود که اشکال دیروز بهش جواب گفته شد. همه این حرفای شما رو اینه که میگید آقای مالک اولی باید مالکیتش باقی باشد تا روز دهم که بتونه به من بفروشه، این مسلمه، اینو قبول داریم. این ما حرف توش نداره. بعد با این اجازه مالک جدید بی درست میشه، اینم عمومات اطلاقات احل الله البی، دیروز گفتیم شاملش میشه. گفتید این یقتضی و یستلزم که پس اون خریدار از روز اول مالک شده بوده باشد، اینو مسلم گرفتی و اون وقت اشکال مطرح کردید، پس لازم میاد تو در روز اول دوتا مالک باشی. اینجاست که ما خدشه میکنیم. این یقتضی و یستلزم، قائل به صحت بیع فضولی بل اجازه میشیم، قائل به قول کشف هم میشیم، اما این قول رو به شما ندادیم که هر جا قائل به کشف شدیم کشف بکند اجازه از نقل و انتقال و مالکیت منهین العقد رو. نه، گاهی اوقات موانعی جلوشه، اون اندازه‌ای که قابلیت داشته باشه میتونه اجازه بده، اون اندازه‌ای که زمینه داشته باشه میتونه اجازه بده، یه مقداری زمینه نداره و اجازهش اثر نمیذاره رو اون قسمت. توی عقد که زمان نخوابیده، اینو از روز اول گفتی. توی بیتو نگفته بیتو نقل و انتقال از چه زمانی، بگدم لغوه، بگوید بیتو که از این زمانی که بیتو میگم، نمیشه. بعد از قبل تو واقع میشه بیتو، بعد از حصول شرایطش واقع میشه نقل و انتقال. زمان مربوط به بیتو نیست، فقط زمان بیتو زمان ظرف است برای بیتو. بله، اگر زمان خاصی براش معین نکنن خود به خود اثر میگذاره از بعد از تمام شدن قبول، اما اگر موانعی براش پیش آمده باشه اون موانع که برطرف شد واقع میشه. و در اینجا هم قائل به قول کشف میشیم و میگیم یک شف از مالکیت اون مشتری دوم بعد از این که عقد اول عقد دوم واقع شد، اون مشتری اول مالک میشه. و اون وقت هم جواب اشکال دیروز که ملک تلقی از من میشه، من میشم فروشنده، از ملک من خارج میشه، چون من مالک شدم حالا خارج میشه از ملک. و هم دیگه این اشکالات پیش نمیاد که جمع بین دوتا مالک بشه، جمع بین دوتا ضدین بشه و امثال ذالک، این اشکالات هم درش پیش نمیاد. بعد به مناسبت این قضیه رو که در فضولی اومدید مطرح کردید، گفتید اجازه واقعی، اجازه ظاهری، مالکیت واقعی، مالکیت ظاهری، یکفی برای صحت اجازه مالکیت ظاهری. این حرف درسته؟ برای صحت اجازه کافیست مالکیت ظاهری؟ اگر کسی یه مال کسی رو فضولتن فروخته، بعد رفتیم سراغ مالکش، استصحاب کردیم مالکیت زید رو، ازش اجازه گرفتیم، اون گفت از نظر من اشکال نداره، اجازه دادم، بعد از دو روز دیگه معلوم شد نه بابا، اتفاقا این مالک امر بوده، اصلا زید هیچ کاری بود، این مالکیت ظاهری کافیه برای صحت اجازه. یعنی چی که این حرف رو بزنیم مالکیت ظاهری؟ نه، اصلا این مطلب نیست، این مطلب رو اشتباه کردید. چون بلکه حقیقت قضیه این است که برای رضایت مالکیت حین الرضا لازم نیست، مالکیت حین الرضا لازم نیست، تا مالکیت ظاهری خواسته باشی. برای رضایت، برای اجازه، من منشأ المالکیه که اگر این عقد درست نباشه مالک باشه، این شخص حق اجازه داره و با اجازهش معلوم میشه از اول مالک منتقل شده بوده ملک به دیگری. رضایت میخوایم، صرفا رضایت به عنوان کاشف. فرض این رضایت، رضایتی نیست که مؤثر باشه و کاشف محض، کاشفیت داره فقط. پس نقل و انتقال اون وقت واقع شده و رضای کاشف یکفی درش، رضایت از کسی که کان مالکا و لولا این عقد صلاحیت مالکیت درش بود و شأنیت مالکیت رو داشت. به چی؟ به همون عقدی که واقع شده. برای اینکه این ملک اون وقت از ملک او خارج بشه، شما دلیلتون بر رضا چیه؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ملکی که از مال مسلمانی خارج می شود حلال نیست مگر با ذمیمه شدن طیب نفس. این مالکی است که خرج ملک ان ملکه، خرجش معلوم، عقد خونده شده، رضایتش هم باید به ذمیمه بشه. اما در حال رضا بایستی که این رضا در حال مالکیت باشه، اینو دلیل برش نده. الرابع اشکال چهارم، ان العقد الاول انما صح و ترتب علیه اثره به اجازت الفضولی، در صورتی صحیح است و اثر برش مترتب می شود به وسیله اجازه این شخص فضولی، و این شخص در صورتی اجازه دهنده میشه که اون بی درست باشه و هیه متوقفتون، برای این که اون عقد دوم که این آقا خودش از مالک اول خریده درست باشه. درست بودن اون عقد متوقف است بر بقای ملک، بر ملک مالک اصلیش تا اون زمان روز دهمی که میفروشه به این فضول، باید ملکش باشه که بفروشه. خب پس لازم است ملکیت این مبیع برای مالک اصلی در روز دهم و یکون، پس صحت اون عقد فضولی با اجازه فضول مستلزم چیه؟ دو مطلب: یک، لکون المال المعین ملکن للمالک، این قالی این کتاب تا روز دهم ملک مالک اصلی باشه، از یه طرف مستلزم اونه، و از طرفی هم باز مستلزم این است که علل قول بالکشف ملک اون مشتری شده باشد من این العقد، از اول، روز دوم، روز سوم، روز دهم ملک مشتری بوده باشد. پس هم ملک مشتری، هم ملک خود اون مالک اصلی، معن فی زمان واحد، در زمان واحد بایستی ملک دو نفر بوده باشد. و هو محالون، این محال است، لتضاد دل ملکین، یک مملوک نمیتونه دوتا مالک داشته باشی، فوجود الثانی یقتضی عدم الاول، وجود مالکیت مشتری اقتضا میکنه که مالک اول مالک نباشه، و هو موجب لعدم الثانی، اگر مالک اول مالک نباشه مقتضی است که مشتری دوم هم مالک نشود ایزن، فیلزم وجوده و عدمه فی آن واحد، لازم میاد وجود و عدم ملکیت مالک اصلی در آن واحد، وجود و عدم ملکیت مشتری در آن واحد. و هو محال، اون محالون اول تضاد درست کرد، محالون دوم تناقض درست کرد. محالون اول میگفت لازم میاد در روز دهم هم ملک مالک باشه، هم ملک اون مشتری باشه، این میشد تضاد. از این تضاد یه مقدار پیش رفت، نتیجه گیری کرد، گفت ملک مشتری که باشه پس ملک بایع نیست، از یک طرف باید ملک بایع باشه، از یک طرف باید ملک بایع نباشه، اگر ملک مالک ملک مشتری نیست، اگر ملک مشتری است ملک مالک نیست، پس لازم میاد هم ملک مالک باشه هم نباشه. و هو معال، این میشه تناقض. فإن قلت مثل حالزا لازمون فی کل عقد فضولی، این اشکال در همه عقدهای فضولی میاد، لأن صحت عقد فضولی فرض اینه با این اجازه میخواد درست بشه، موقوف است بر اجازه ای که متأخرن میاد، و این اجازه صحتش متوقفه برای این است که این مالک باشه که اجازه بده، اگر مالک نباشه که چی اجازه بده. وقتی اجازه صحیح شد، ول مستلزمه موقوف است بر اجازه متأخره که متوقف است، ول مستلزمه عطف بر متوقفه، و مستلزم ملک مشتری هم میشه بنابر کشف کذالک، فیلزم کونه بعد العقد فضولی مطلقا باطله، یا بطلان قول الکمل کشف، یا قول به کشف بشور بذار کنار بکلی، فلا اختصاص لحاظ الایراد به ما نحنفی، چرا این ایراد رو فقط در این من با اشیئا ثم ملکه هم مطرح میکنی؟ قلنا، مستشکل جواب میده که نه، در اونجا یه راه حل داره در عقدای فضولی معمولی، یکفی فل اجازه ملک المالک ظاهرن، در صحت اجازه ملکیت ظاهری حاصل از استصحاب ملک سابق کافی است. برای اینکه اجازه چیزی نیست جز رفع ید، اسقاط حق، اسقاط حق و رفع ید نیاز به مالکیت نداره. ولی در مانعنفی قضیه بیع دومه، بیع دوم مالکیت میخواد. لا بیع الا فی ملکن ولا یک فل ملک صوری فل عقد ثانی، ملک ظاهری صورتی در عقد ثانی در مانعنفی کافی نیست، باید ملکیت واقعی باشه. دو تا ملکیت واقعی با هم قابل جمع نیست. این اشکال اینا عقود. مرحوم شیخ میفهمند قد عرفت ان القائل بالصحه، همه این حرف رو اینه که شما بنابر صحت و بنابر قول به کشف خواسته باشید بگید کشف میکنیم از صحت اون عقد فضولی، من یوم العقد، من آن العقد، من زمان العقد. ولی نه، اینو ما لازم نیست بگیم، بلکه ملتزم میشیم به صحت و کشف از انتقال از زمان ممکن، از زمان ممکن نه از اول عقد. قائل به صحت ملتزمون به اینکه اثر مترتب بر عقد اول، اون عقد فضولی بعد از اینکه حالا خود عاقد شد مالک و اجازه داد، این است که اون مشتری تملک کند این شی را من ملک العاقد، از اون زمانی که این عاقد مالک شد، لا من حین العقد، نه از زمان عقد. و حین ازن پس هیچ گونه تضادی و تناقضی لازم نمیاد. و حین ازن فتوقف و اجازت العقد الاول علا صحت العقد ثانی مسلمون، اینه که من خواسته باشم اجازه دهنده بشم، این متوقف بر اینه که اون خریدم از مالک درست باشه و من مالک بشم که حالا بیام اجازه بدم، پس متوقف بر این صحت اون بیع دوم این مسلم. و همچنین صحت اون بیع دومم متوقف بر این است که این ملک به ملک مالک اصلیش باقی مونده باشه تا این زمان عقد دوم، اینم مسلمون. پس ده روز اول بایستی ملک مالک اول بوده باشد، این قبول. اما فقوله صحت الاول یستلزم کون المال ملکن للمالک والمشتری فی زمان واحد ممنوعون، اما این قسمت سومش که اون ده روز اول هم ملک مالک اول باشه و هم به مقتضل اجازه ملک اون مشتری بوده باشد، اینشو قبول نداریم. اینی که یستلزم که اون مال هم ملک مالک باشه اونو قبول، ولی ول مشتری فی زمانین در اون زمان اول ملک مشتری هم باشد، اینو ممنوعون. بل صحتهو تستلزم حد اکثر صحت این عقد فضولی این است که لازم دارد خروج این رو از ملکیت مالک اصلی. این کلمه اصلی در اینجا مراد معلومه، اما ظاهرا در عبارت باید اشتباهی شده باشه، مرحوم سید و دیگران هم یادآوری کردن. تستلزم که اون خریدار مالکیتش از اون زمانی باشه که اون عقد دوم واقع شده، یعنی به ملک این مالک فضولی آمده، مالک اصلی نه، مالک فعلی، یعنی اینی که بعد العقد دوم مالک شده است. بلکه صحت اون اجازه مستلزم خروج عین است از ملکیت اون مالک فعلی. نعم انما یلزم ما ذکره من المحال اذا دعی وجوب کون الاجازه کاشفتن عن الملک حین العقد. بله، اگر دو پا توی یک کفش کنی که اجازه کاشفه، اونم کاشف از نقل و انتقال و ملک من زمان العقد حتما و الزاما، بله این اشکال لازم میاد. ولیکن هذا امرون تقدم دعواه و فی الوجه الثالث، این همون مطلبی است که در بحث سوم ادعا شد، وقد تقدم منعه فلا وجه لعادتی به تقرین آخر، دیگه اصلا نمیبایستی دو مرتبه تکرارش بکنی. البته تکرار کردنش از این جهت است که محظوراتی که ازش لازم میاد مختلفه، به تعدد محظورات اشکال سوم و چهارم و پنجم همش مطرح شده، ولی زیر بنای این محظورات همش یه چیزه و یک مطلبه. نه یبقا فی المقام، باقی موند این مطلبی که بالمناسبه مطرح کرد. گفتید اشکال در همه بیع فضولی ها میاد، این آقایی که میخواد حالا اجازه بده، اگر مالکه پس معنیش اینه که اون مالک مشتری خریدار نباشه، پس اجازه که میده چجور کشف میکنه که اون مالک بوده؟ اگر کشف میکنه که اون مالک بوده پس خودش مالک نیست، به چه مناسبت اجازه میده؟ چه کاره هست که اجازه بده؟ نعم یبقا فی المقام الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی علی القول بالکشف، و اون اشکال این که کون الملک حان الحال الاجازه للمجیز والمشتری معن، لازم میاد تا زمان اجازه ملک هم برای اون مشتری باشه و هم برای مجیز هر دو، و البته هازا اشکال آخر که تعرض لندفاعی اخیراً، که این آخر آمده جواب گفته، ولی این غیر از اون اشکالیست که استنتجهو من المقدمات المذکوره، که اون مقدمات مذکوره چی بود؟ لزوم و کون الملک للمالک الاصلی وللمشتری، اون اشکال این بود که هم برای ملک مالک اصلی باشی هم برای اون مشتری. اشکال در اینجا این است که ملک برای مشتری اصلی باشه و برای خود مالک تا زمان اجازه. نه این اشکال حیثش با او فرق داره، ولی اگر هر دو اشکال وارد باشه در مانع نفی اشکال قوی تر میشه. نعم یلزم من ذم هذا الاشکال العام الى ما یلزم فی المسئله علی القول بالکشف، اگر این اشکال عام بمسه زمیمش کنی با اون محظوری که تو این مسئله خاص ما من با شیئا ثم ملکه پیدا می شود، الا ما یلزم فی المسئله علی القول بالکشف من حین العقد اجتماع ملاکن ثلاثه، اگر بگید کشف معناش کشف از حین عقده، اون وقت در مانحرفی با توجه به این اشکال همه بیع فضولی ها لازم میاد سه تا مالک داشته باشه. سه تا مالک، یک مالک، مالک اصلی که میخواد به من بفروشه پس باید مالک باشه که من بفروشه، یه مالک هم که اجازه کشف میکنه که اون مشتری از حین عقد مالک بوده، این دوتایی که اینجا میگفتیم، یه مالک هم اینه که من میخوام اجازه بدم. چی اجازه بدم؟ بیع یه ماه قبل رو، پس باید نسبت به اون یه ماه قبل مالکیت داشته باشم که او رو اجازه بدم. به اجازه من میخواد اون بیع یه ماه قبل درست بشه، پس نسبت به او باید من فضولم مالکیت داشته باشم، پس سه تا مالکیت ازش لازم میاد. بله بله، یلزم اخیر، اشکال اخیری که علی القول بالکشف منهین العقد، منهین العقد اشکال لازم میاد، چون شیخ گفت اگر منهین العقد نباشه که اشکالی پیش نمیاد که فضولی فرض این روز دهم مالک شده. از کی؟ از اصلی برداشته میشه، ولی فضولی حالا که میاد اجازه میده کدوم عقد رو اجازه میده؟ میدونم کدوم عقد رو اجازه میده، کدوم عقد رو اجازه میده؟ عقدی که 10 روز قبل از ملکیت خودش بسته، او رو داره اجازه میده دیگه، پس باید نسبت به اون عقد مالکیت داشته باشه، مورد اون عقد مالک باشه که اجازه بده، پس باید نسبت به 10 روز قبل هم مالکیت داشته باشیم. حالا نسبت به بعدش مالکیت داره، نه نسبت به 10 روز قبلش رو. بله تعدد ملکیت لازمه که چی؟ نفهمیدم منظور، یعنی چون تضاد میشه هیچ کدوم نمیتونه مالک بشه. خب یه اشکالی تضاد داره، حالا ببینیم کدومشون بالاخره یکشون که مالکه. اجتماع و ملاکن ثلاثه علا ملک واحد نسبت به اون قبل العقد ثانی، نسبت به اون 10 روز اول. چرا؟ لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی حتی یسه العقد الثانی. مالک اصلی باید اون 10 روز مالک باشه تا بتونه عقد رو بخونه. مشتری هم باید مالک باشه، چون فرض کردید لان الاجازه تکشف عن ذلک، از این که مشتری از حین العقد رو فرض علل فرض مالک بوده. عاقد هم باید حتی نسبت به اون 10 روز مالک باشه. چرا؟ برای اینکه این عاقد حالا میخواد اجازه بده اون عقد رو، اون عقد 10 روز اول رو. لان ملک المشتری لابد ان یکون ام ملک، ملک مشتری باید از ملک این خارج بشه و داخلی در ملک مشتری بشه. مشتری مشتری اینه، این میخواد اجازه بده که پولش بیاد تو جیب این. پس اون زمانی که داخلی در ملک مشتری میشه باید از ملک این خارج شده باشه. پس باید اولین مالک شده باشه که خارج بشه بده در جیب مشتری. لابد ان یکون ان ملکه و الا اگر ان ملک خودش نباشه که لم ینفع اجازت او فی ملکی من حین العقد، فایده نمی بخشید اجازش از نظر مالکیت اون مشتری من حین العقد. لان اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیره، اجازه غیر مالک که موجب نمیشه ملک یکی از جیب خودش خارج بشه به ملک دیگری وارد بشه که. پس در اینجا مانند نفی سه مالکه میشه قضیه اگر اون اشکال پذیرفته بشه. خیلی خوب. خیلی خوب. همین عجزتوی مالک فضولی میگه یا نمیگه؟ عجزتو چی چیو؟ خیلی خوب. یعنی عجزتو که از یه ماه قبل این کتاب ملک شما باشه. حالا میگه عجز تو که از یک ماه قبل کتاب از جانب من ملک شما باشه، از جانب من که پولش هم بیاد تو جیب من. اون یه ماه قبل که میخواست از جانب من ملک شما باشه، باید من مالک باشم که ملک شما بشه. پس لازم میاد مالکیت من رو نسبت به اون یه ماه قبل. فضولی مسلط کرده؟ خب بله، اون وقت مسلط کرد به عنوان اینکه ملک دیگری رو میخواد بفروشه، نمیخواست که ملک خودش رو بفروشه. اگه ملک خودش بود به این قیمت ها نمیفروه، بر مال دیگری دلش نمیسوخت فرو. در هر حال که چی؟ سمه. پس اگر اون اشکال فضولی مطلق همه فضولی‌ها وارد باشه و این اشکال اینجا هم وارد باشه، اینجا باید اشکال قوی‌تر بشه، بشه سه مالکه. اما حالا ببینی اون اشکالی که خود ایشون جواب داد از مطلق فضولی‌ها، گفت در اجازه ملکیت ظاهریه و ملکیت ظاهری برای اجازه کافیه. شیخ می‌فرماید که گاهی اوقات ممکنه یک حکم ظاهری منشأ یک آثاری باشه، اما مادامی که کشف خلاف نشد. اگر در یک حکم ظاهری کشف خلاف شد بازم کافیه. یه مسئله است در جای خودش فرض مطرح. شما اگر شک کردی که طهارت داری یا نداری، استصحاب کردی، نماز خوندی، بعد فهمیدی اشتباه کردی، بی خود نماز خوندی، طهارت نداشتی، آیا این نماز درسته یا نه؟ اون وقتی که خوندی حکم ظاهری داشتی، استصحاب طهارت داشتی، حالا این نماز درسته یا درست نیست؟ آیا حکم ظاهری مجزی است مثل استصحاب و امثال اینا؟ در جای خودش میگیم نه، اصول موجب اجزا نیست. حالا این آقایی که داره میخواد اجازه بده، تا حالا استصحاب میکرد که من انشالله مالکم، انشالله مالک، انشالله نه بیعی واقع نشده، ولی داره اجازه میده، فوری کشف میکنه که از اول مالک نبوده، حکم ظاهریش دروغ بوده، مالک نبوده. این چه حکم ظاهریه که بتونه اثر بگذاره و موجب صحت اجازه بشه؟ حکم ظاهری که خودش پاش به جای بند نیست. مالک اصلی در کل اجازه ها داریم میگیم. ببینید اینی که الان داریم بحث میکنیم باز مسئله خلیم. رفتیم سراغ اون انقلت و قلت آخری که خودش میگفت. میگفت در همه بیع فضولیا خود مالک اصلی میاد اجازه میده. بنابر قول کشف معلوم شه از اول اون مالک بوده. خریدار منوی کشفینه دیگه. پس این چه کار هست که اجازه بده؟ میگید استصحاب داشته، حالا خب معلومه استصحابش دروغه، اسراب دروغ که اثر نداره که. ثم انما عجاب بهی عن الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، اشکالی که در مطلق فضولی مطرح کرد و خودش یک جوابی فرمود، لا یسمن ولا یغنی، نه بی نیاز میکنه اونه چاق، لان الاجازه اذا وقعت فان کشفت عن ملک المشتری قبلها کشفت اما یبتلوها، وقتی کشف میکنه که اون مشتری از اول مالک بوده، پس کشف میکنه که اجازهش فاسد بوده، برای اینکه در حین اجازه مالک نبوده. لأن الاجازه لا تكون الا من المالك الواقعي و مالك ظاهري انما يجدي اجازته، مادامی که کشف نشده که این ظاهرش دروغ بوده، اذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الاجازه، ولذا لو تبين في مقام آخر، من خیال میکردم من مالکم و اجازه دادم، بعد معلوم شد نه کس دیگه مالک اینه، اشتباهی شده، این مال من نبوده، کس دیگه مالکشه، پس این اجازه من درسته؟ نه، این اجازه ای که من به خیال مالکیت و استصحاب مالکیت و امثال اینا گفتم فاسدون. ولذا در جای دیگه لو تبین فی مقام آخر، این که مجیز مالک نبوده، غیر از مالک بوده، لم تنفع اجازته لان المالکیه من الشرائط الواقعیه، دون شرائط علمی باید واقعا مالک باشه، نه این است که علم، بله استصحاب مادامی که کشف خلاف نشده حجت بر واقعه، اما این حجت مادامی که کشف خلاف نشده باشه. ثم ان ما ذکره، علاوه بر این آمد گفت در اجازه ملکیت ظاهری کافی است، اما در عقد ملکیت ظاهری کافی نیست. اینو کی به شما گفت؟ تمام مواردی که شما بیع میکنید، سر تا سر زندگیتون دارید معامله میکنید، یقینی به مالکیتاتون دارید؟ میرید چیزی رو در دکون میخرید، فردا میرید جای دیگه میفروشید، آیا یقین دارید به این مالکیت ها؟ این مالکیت ها واقعیت داره؟ چه بسا اونی که به شما فروخته دزدی بوده، شما خبر ندارید، پس این ملک شما نیست، ولی شما یه قاعده ید داری، ید او رو حجت قرار میدی، این حکم ظاهر، بر اساس او خرید میکنی، بر اساس او فروش میکنی، پس همه این مالکیت ظاهریه، پس بیعم یکفی برش مالکیت ظاهری. البته با توجه به اشکال ما، مادامی که کشف خلاف نشده باشه، اینی که گفتید در اجازه یکفی حکم ظاهری، در بیع لا یکفی حکم ظاهری، و در بیع حتما مالکیت واقعی میخواییم، اگه مالکیت واقعی در باب بیع خواسته باشیم کارمون خرابه، هیچ جا نمیتونیم شما معامله انجام بدیم، نه همون مالکیت های ظاهری کافی است در باب بیع هم. ثم انما ذکرهم فی الفرق بین الاجازه و بین اون عقد ثانی من کفایت الملک ظاهری در اجازه دون العقد، این تحق کمون صرف زورگوییه، خصوصا مع تعلیلهی به ان الاجازه رفع للید و اسقاط للحق، علتش هم این میاد که چون اجازه رفع ید است و اسقاط حق، خب مگر رفع ید و اسقاط حق حقی نباید باشه که اسقاط بکنه؟ فلیت شعری ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع مع عدم الحق واقعا، اگر حقی واقعا نباشه که اسقاط حق چه فایده داره؟ من الاجازه لفع للید من الملک ایزن بالبدیه، اجازه هم که میخواد رفعیت کن، رفعیت از چی؟ از ملک، پس ملکیت واقعی میخواد، بله در تمام این موارد واقعی حکم ظاهری جایگزینش هست، مادامی که کشف خلاف نشده باشه. پس چه کار کنی؟ این اشکال کل به اصطلاح عقد فضولی رو همه جا رو چجوری جواب بدیم؟ مرحوم شیخ میگه واقعیت قضیه این است که این اشکال بنابر کشف همون اشکال عقلی است که ما سابقا رو قول به کشف مطرح میکردیم، این چیزی تازه ای نیست، این همون اشکال و به شکل دیگه اینجا آمده مطرح شده. بله قول به کشف از اینجور محظورات داره، ولی زمان روز اول داد زدیم قائل به قول به کشف نشید، اگرم روایت میگه کشف حکمی بگید نه کشف واقعی، برای اینکه این محظورات عقلی رو داره. این اجازه حالا بیاد به نحو شرط متأخر، اونم اونجور شرط متأخری که فقها مشهور بهشون نسبت داده شده که الان مؤثر باشد در اون نقل و انتقال قبلی، این شرط متأخر همون محالیست که ما گفتیم نمیشه، الان مؤثر باشه، چه نقل و انتقال قبلی واقع بشه. پس لازم میاد هم حالا مالک باشه و هم مالک نباشه، هم اون مشتری از اول مالک باشه هم مالک نباشه. این همون اشکاله. بله، اگر چنانچه ما شرط متأخر رو به نحو شرطیت لحوق معنا کردیم و امثال ذالک، اون اشکالات قابل حله. ولی رو این قول مشهور که نفس الاجازه شرط باشه به نحو شرط متأخر، مطلب هست. اجازه از مالک میخواد، از طرفی هم شما میگید بالاجازه یک شف که از اول اون مالک بوده، پس تو مالک نیستی، پس حالا که اجازه میدی چه کاره هستی که اجازه بدی؟ این همون اشکال قول بالکشف است به نحو کشف حقیقی، اونم به صورت شرط متأخری که اونها مطرح میکردند. و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذکرناه سابقا فی کاشفیت الاجازه على الوجه المشهور من کونها شرطا متأخرا که یوجب حدوث این شرط، تأثیر اون سبب متقدم را از زمان اولی خودش، این اشکال وارد میاد. ولی البته ما توجیهی براش عرض کردیم در بیان خارج، شما در اجازه نیاز به مالکیت واقعی نداریم، بلکه اجازه صرفا رضاست، رضاست به این که از یه ماه قبل من مالک نباشم، همینقدر کافی است که برش مالکیت از روز اول مطرح بشود. و مالکیت این که آثار حلیت تصرف برای طرف بیاورد، مالکیت فعلیه دلیلی بر شرطیت رضا نداری.
این کان مالک ها از این نظر رضایتش کافیه.
بله.
ولی حالا اومد